یک جایی نزدیک به تهران، یه کوچولو دقیق‌تر بگم، نزدیکای دماوند. یه ذره دقیق‌تر باز بگم، یک روستای خوش آب و هوا تو 6 کیلومتری شمال غربی شهر دماوند و نزدیک جاده زیبا هم و خطرناک هراس. راهنمایی میکنم قبل از تونل امامزاده هاشم و بعد از آبعلی. اسم این روستا مشاست و البته یک جاذبه گردشگری بسیار خاص و زیبا داره به نام دشت مشا که نگم براتون. یه جایی شبیه همون بهشت خودمون. آب و هوای خنک، مناظر زیبا و سرسبز، آرامش و سکوت، تمیزی و پاکی هوا و طبیعت، رودخانه ها و چشمه های پر آب و کلی جاذبه گردشگری دیگه که باعث شده دشت مشا مقصد عالی باشه برای تعطیلات فوق العاده به خصوص تابستانی. خب بریم به سراغ آقای فیاض. تو قسمت بومگردی هستیم که هم یک نقطه زیبای دیگه از ایران رو به ما معرفی کردن و همی که چند تا توصیه گردشگری هم داشتن برامون. بشنویم.
با نام و یاد پروردگار بخشاینده مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی برنامه اینجا شب نیست از شبکه رادیویی جوان، آرزو میکنم که لحظات خوب و خوشی رو داشته باشید. من در خدمت شما عزیزان هستم از شهر زیبای دهاغان، یعنی حاشیه شهر دهاغان، شهریست به نام شهر همگین. یک چشمه ای داره بسیار باصفا. این چشمه همینطور که جریان داره در امتداد مسیر خودش دار و درخت فراوانی هست که آدم یه طورای یاد اون مناطق بسیار زیبا و بکر میفته که در زمانه قدیم میدیده. من اومدم دیدم خانواده محترم اینجا نشستن، که یه پدربزرگ و مادربزرگ هم اینجا نشستن، گفتم بیام باهاشون گفتگو بکنم. به هر حال در خدمت شما عزیزان هستم و گفتگوی خودم رو آغاز میکنم. درود بر شما پدر جان.
درود شما. درودم بر شما.
سپاسگزارم. خب همیشه میان اینجا، میگفتن شما مثل از قدیما میومدین، جوونیاتم میومد همینجا.
میمدم اینجا. بله. میمدم بالاخره بازم این درخت‌ها و این چیزا نبود. چند تا درخت اینجا بود. حالا آباد شده از درخت. اگر مردم که میان بذاره.
مثلا چیکار میکنن؟
از بین نبرن. از بین نبره.
خب یکی میگفت شما تا اومدید اینجا زباله دیدید، زباله رو جمع کردیم، درسته؟
بله من خودم جمع کردم اینجا، پر مکانیشسته، پر زباله. حالا نگاه کنید این لابا تمام پر زباله.
این نکته خیلی مهمیه که پدر بزرگوارم داره اشاره میکنه. من خودم که فعال محیط زیست هستم، میرم جایی که طبیعت هستش، چشمه سار و اینا هستش، اونجا زباله رو جمع آوری میکنم. متاسفانه در این منطقه بسیار بکر و زیبا هم زباله ریخته شده. من خواهش میکنم از همه هموطنان عزیز، وقتی میان در دل طبیعت زباله نریزن.
داره اما سرپرست داره جمع میکنن، کفاف نمیتونن بدن، بس که میان آشغال میریزن.
حالا ان شاءالله که رعایت بکنن. شما پسرشون هستی؟ سلام.
سلام. نه من داماد شما هستم.
دامادشین. خب شما همیشه میان اینجا؟
بله بله همیشه میام اینجا. خونک و خیلی جای بک و خوب و مردم توضیح میکنم که همشون تشریف بیارن اینجا. فقط خواهشی که دارن نظافت رو باید رعایت بکنن، درختار هم نشکنن، درختار میکنن یا زیر درختار چیکار میکنن، آتیش روشن میکنن، اینا درختار از بین میبرن.
خیلی اشتباهه که جایی که درخت هست آدم میخواد اونجا آتیش درست بکنه. خب به هر حال برگا، شاخ و برگ آسیب میبینه. دقیقاً خب سلام عسکر آقا خانم.
سلام.
حال شما خوبه؟ شما که میایین توی طبیعت چیکار میکنین؟ چون دیدم شما اینجا داشتین زباله جمع میکردی.
من هر موقع بیان خودمون میایم تفریح میایم تو طبیعت پای چشمه، اول یه پلاستیک زباله به خودمون میاریم. زباله خودمونه که جمع میکنیم، هیچ زباله جوبم جمع میکنیم، زباله اطرافمون جمع میکنیم. ما خیلی بعدمون میاد وقتی میبینیم زباله ریختن و ناراحت میشیم برای طبیعت. چون طبیعت فقط از ما نیست، ما برای نسل آیندهمون هم هست. باید نگهش داریم. من خواهشی که دارم از گردشگرا، از همه، هر جایی که میرن این زبالاشونو جمع کنن، مخصوصا این بازیافتیاشونو، پلاستیکاشونو، اینا به طبیعت خیلی آسیب میرسونه.
بله زنده باد، زنده باد. درسته مردم استان اصفهان به خصوص مردم خوب شهر اصفهان خیلی هم به پاکیزگی در طبیعت حساس هستن. زنده باد شما که این کارو میکنید. مادر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من 76 سالمه، از 76 سالگی اینجا رفت آمد داشتم.
یعنی 70 سال میان اینجا؟
76 سال که بله، خب من مال همینجا هم دهاغونم میمدم اینجا. منتش موقع این چشمه را خیلی مردم قدیم صداقت داشتن، میمدن سر این چشمه دیگ بار میهاشتن. اینجا ماشین نمید از سر این کوچه تا می اثر خیابون تا به اینجا تموم پیاده با ظرف و ماشین که نبود. خیلی عقیده داشتن این درخت،
یعنی دیگبار میذاشتن. منظور تو که اینجا آش درست میکردن، آش نظری مثل آش برگ و آش دوغ، درست مادر؟
آش دوغش داری درست میکردم. مثلا سرموسیل میشه میدم تو دوغ میخیستوندم دینای شبانه روز اینجا بیدم. خیلی اینجا خوب به درخت های اینجوری بازم نبود جا پاله. اون موقع درخت هایی بید که سر تا سر می نشستم پاش.
حالا یعنی در زمانه قدیم درختان زیادی بوده.
بله.
خب خیلی متشکرم مادر عزیز. اما دو تا بانو هم اینجا هستن. درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
بله درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
خب شما صحبتی دارین در مورد این جای زیبا که بخوایم به مردم ایران معرفی بکنیم که بیان بازدید؟
ما بهترین صحبتی که میتونیم در مورد این طبیعت بکنیم اینه که باید مردم رعایت نظافت بکنن. نظافت ها باید رعایت کنن. آه. چون واقعا اگه رعایت نشه طبیعت از بین میره و آینده ما به خطر میفته.
دقیقا درست میفرمید.
آینده بچه های ما به خطر میفته،
نوه
های ما به خطر میفته. پس ما باید رعایت کنیم.
درسته، ما باید کشورمون رو سعی کنیم که سرسبز باشه، درختانش زیاد باشن، فضای سبزش زیاد باشه تا اینکه بارندگی صورت بگیره و چشمه های ما پر آب بشن.
بیشترین چیزام که من حساسم بیرون اومدن فقط این یک بار مصرف هاست. چون هر چیزی بازیافت میشه، مثلا یکی میگه مثلا چیز ریختم، هسته ریختم، هسته زرده، پوست خربوزه، اینا تمام به زمین جذب میشه. ولی این بازیافتی اصلا جذب نمیشه و باعث کم آبی میشه.
بله درست میفرمایید. به هر حال همین نکاتی که گفتی خیلی مهمه. ظروف یک بار مصرف هر چیزی که پلاستیکی باشه اگر در درون طبیعت رها بشه، اینا جذب طبیعت نمیشن و میمونن و آسیب جدی به طبیعت میهن عزیزمون ایران وارد میکنن. از همه شما بزرگواران سپاسگزارم. میخوام به افتخار خودتون یک کف مرتب بزنید. خدا نگهدارتون.
بچه بودیم رشت، یه بار یه سیلی اومد یادمه تو خیابونا، مثلا خیابون تختی رشت و سعدی، هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. مردم با قایق تو خیابون میرفتن، این رودخونه زرچوب زده بود بالا و خیلی آب زیاد بود دیگه، واقعا قایقای پارویی تو خیابونا بود. حالا ونیز رو که میبینم یاد اونجا میفتم، اون بچگی ها میفتم. فکر میکنم خانم بیرجندی ما رو میبرم ونیز ایتالیا.
Benvenuti a Venezia. سلام، اینجا ایتالیا است، شهر زیبای ونیز. شهر کانال‌های آبی و قایق‌های زیبا. پایتخت منطقه ونتو در شمال ایتالیا. اگر شیفته سفر به یک شهر رویایی هستید، با من در این سفر هیجان انگیز همراه باشید. شهر زیبای ونیز روی بیش از 100 جزیره کوچک در یک تالاب در دریای آدریاتیک ساخته شده. این شهر توریستی هیچ جاده‌ای نداره و رفت آمد فقط از طریق کانال‌های آبی صورت می‌گیره. داره آب و هوایی معتدله، تابستان‌های گرم و زمستان‌های بارانی داره. ونیز یکی از دیدنی ترین مقاصد گردشگری دنیاست که مشتاقان معماری و فرهنگ و هنر رو از سراسر دنیا به سمت خودش جذب میکنه. بریم تا با این شهر زیبا بهتر آشنا بشیم. در ابتدا با هم میریم به سمت قصر دوک، یکی از نشانه های مهم شهر ونیز که محل سکونت دوک بوده. این قصر باشکوه شهرت خودش رو به دلیل معماری زیبای گوتیک ونیزی و وسعت زیاد و تزئینات فوق‌العاده‌ای که داره به دست آورده. این قصر امروزه یکی از بهترین موزه های ایتالیا است. بزرگترین مجموعه نقاشی رنگ روغن داره. آثاری از هنرمندان ونیزی در اون دیده میشه. خیلی زیبا و باشکوهه. وقت این رسیده که بریم به سمت برج سن مارکو. برجی در میدان سن مارکو یکی از بلندترین سازه های ونیز. برجی به بلندی 100 متر با آجرهای قرمز رنگ. این برج در قرن 9 میلادی ساخته شده و تا به حال بارها مورد بازسازی قرار گرفته. تاق‌ها و ستون‌های مرمری داره و داخل برج با آسانسور میتونید به بالای برج برید و کل ونیز رو یک جا تماشا کنید. واقعا فوق‌العاده است. خب حالا که تا میدان سن مارکو اومدیم که میدان مرکزی ونیزه، بریم یه دوری در این میدان زیبا بزنیم و بریم به سمت خیابان مرسیا تا یه رستوران خوب و یک غذای خوشمزه ایتالیایی رو با هم امتحان کنیم. Portami cibo?
Sì, decisamente una bella signora.
می دونید که معروف ترین غذاهای ایتالیا پیتزا و پاستا است. اما خب چون تو ایران خیلی پیتزا و پاستاهای خوشمزه تر از ایتالیا هست، پس یه غذای دیگر امتحان می کنم. من ریزی آی بی سی رو سفارش می دم. اسم جالبی داره. یکی از غذاهای معروف و قدیمی ونیزه که مثل یه سوپه که از برنج و نخود فرنگی و تکه‌های گوشت پخته شده که یه نوع گوشت مخصوص ایتالیایی هستش درست میشه. جالبه بدونید که ایتالیایی‌ها هم از لحاظ ظاهری هم فرهنگی خیلی شبیه ما هستند و جالب‌تر این که اونها در اکثر غذاهاشون برنج دارن. ما ایرانی ها تو ایتالیا اصلا احساس غریبی نمی کنیم و گرسنه نمی مونیم. خب داشتم می گفتم در کنار ریزی آی بی سی خوشمزه پولنتا رو سفارش می دم که در قدیم غذای فقیرا بوده، اما به خاطر طعم جذابش الان همه عاشقشن. این غذا یک فرنی آرد ذرته که بعد از خنک شدن در کنار پاستاشون میل میکنن. طعم بی نظیری داره. جای همگی حسابی خالیه. آخ 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 آخ، میخوام یه جای هیجان انگیز خیلی خوب ببرمتون قایق سواری. بریم کجا؟ بریم به کانال بزرگ، تفرجگاهی ساحلی در ونیز که بین میدان سن مارکو و آرسنال قرار داره. بسیاری از عمارت‌های مهم و ساختمان‌های زیبای ونیز در این کاناله. اگه هیچ جای ونیز هم نرفته باشید، حتما به این کانال آبی باید سر بزنید تا بهتر با ونیز و سبک معماریش آشنا بشید. خیلی فوق‌العاده است. خیلی رویاییه. گردشگران گرامی، دوستان مهربانم، شهر زیبای ونیز جاهای دیدنی بسیار زیبایی داره، مثل کاخ سانتا سوفیا، جزایر مورانو، بورانو و خیلی جاهای زیبای دیگه. اما چون وقت ما داره به پایان میرسه، من شما عزیزان دلم رو به خدای یکتا می‌سپارم و هر جای این کره خاکی که باشم هرگز فراموش نمی‌کنم. نو 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 تکوی، اینجا شب نیست.
چند تا کلمه است که به قول معروف یه چیزی میگن یه چیزی میشنویم. یکیش تصادفه دوستان، میگن فلانی تصادف کرد. حالا فلانی رفته باشه خدای نکرده تای دره تصادفه، رنگ گوشه سپرش هم رفته باشه تصادفه. قضیه و ماجرای آسیب دیدن ما آدم هم همینه. من فکر میکنم زیاد شنیدیم که میگن مراقب باشین تو روابطتون آسیب نبینید. ما هم که به لطف این شبکه‌های مجازی، خلاصه اجتماعی و مجازی، همه استاد روانشناسی دیگه، میگه مبی نداره. ما هم بزرگترین ظلم رو در حقش میکنیم و فراموشش میکنیم و حواسمون نیست که وقتی ته دره ایم نمیشه ته دره بودن رو و خیلی چیزایی که انقدر میتون رو آدم اثر بذاره رو فراموش کرد. ته دره تو بیای بالا، اون سختی و مرارت و به نظرم که راحت نمیشه فراموش کرد.
اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک رز یا از آن باغ که ویرانی اوشم از آن باغ که ویرانی اوشم ز شمس قدیل بستان شمس حق و دین بستان و هشدار خدا بنده خدا بندان اسرار زهی خورشید در خورشید انوار عشق حسن تا خوبان
جوون که باشی و اینجا باشی،
یعنی کلی حرف واسه گفتن داری.
جوون امروز باشی و اینجا باشی،
یعنی دنبال یه نگاه تازه.
خلاصه اینجا که باشی،
یعنی چشم و دلت روشنه.
آخه اینجا شب نیست.
نیست.
یکی از شعرهای که عاشقانه زندگیش رو هممون شنیدیم و خیلی جالب سرگذشتش، زندگی ها دوستات شهریاره که فکر می‌کنم شنیدین دیگه. حالا از زبان افسون ایمانی یک بخشی یا از نگاهی و جلوهی میخواییم بپردازیم به زندگی استاد شهریار. بشنوید.
سلام روشنایی، بدرود تاریکی هاست. چشمان سیاه شب را سپیده می بندد. زندگی نامه استاد شهریار. سید محمد حسین بهجت تبریزی در 11 دی ماه سال 1285 در خانواده اهل ادب در روستای خشکناب بستان آباد در شهر تبریز به دنیا آمد. نام پدر او حاج میر آقا خشکنابی و مادر او خانم نام داشت. پدر شهریار در تبریز وکیل و اهل ادب و مادرش خانه‌دار بود. شهریار در اوایل تحصیل پزشکی در تهران عاشق ثریا دختر عبدالله امیر طهماسبی می شود و چند سال با یکدیگر نامزد بودند، اما در نهایت آن دختر با چراغ علی سالار حشمت معروف به امیر اکرم ازدواج می کند. حدود 6 ماه پیش از گرفتن مدرک دکترا تحصیلش را به علت شکست عشقی و ناراحتی و پیشامدهای دیگر ترک کرد. بعد آن شکست روحی و عشقی، اولین کتاب شعر شهریار به کوشش ابوالقاسم شیوا، متخلص به شهریار، دوست صمیمی شهریار، در سال 1308 منتشر گردید. شهریار بعد از عشق نافرجام در سال 1310 در 25 سالگی با کمک استاد کمال‌الملک نقاش معروف به نیشابور رفت و تا سال 1314 در سازمان اسناد این شهر مشغول به کار شد. شهریار در سال 1332 بعد از 33 سال دوری از تبریز به زادگاهش برگشت و با استقبال عجیب مردم روبرو شد. بعد از یک سال زندگی در تبریز سال 1333 در 48 سالگی با نوه دختر عمش خانم عزیزه عبدالخلقی که معلم 21 ساله‌ای بود ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو دختر به نام‌های شهرزاد و مریم و یک پسر به نام هادی می‌باشد. از خصوصیات شهریار این بود که شاعری بسیار مهربان و مؤمن و مسلمان بود. از خصوصیات اخلاقی او میتوان به مهمان دوستی و مهمان نوازی او اشاره کرد. او فردی حساس و روح بسیار لطیفی داشت. او سنگ صبور دوستانش بود. اشعار شهریار تجلی دردهای بشری میباشد. او همچنین مقوله عشق را در اشعار خیش نابتر از هر شعری عرضه داشته است. در ایام جوانی و تحصیل گرفتار عشقی نافرجام شد. عشق شهریار به حدی بزرگ و زیبا و درونی بود که او در آستانه فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی درس و بحث را رها می کند و دل در گرو عشقی نافرجام می گذارد. دلم شکستی و جانم هنوز چشم براحت، شبی سیاه هم و در آرزوی طلعت ماهت، در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. استاد شهریار علاقه مفرط به تمامی هنرها به خصوص شعر، موسیقی و خوشنویسی داشت و خط نسخ و نستعلیق و به ویژه خط تحریر را خوب می نوشت. در جوانی ستار می زد، طوری که نواختن او عشق استاد ابوالحسن صبا را جاری می کرد و برای ساز خود می سرود. در حدود سالهای 1346 آغاز به نوشتن قرآن به خط نسخ نموده که یک ثلث آن را به اتمام رسانده و دیوان اشعار فارسی استاد نیز چندین بار چاپ و بلافاصله نایاب شده است. در مدت اقامت در تبریز سهندیه را می سراید. در سال 1350 مجدداً به تهران مسافرت نموده و تجلیل‌های متعددی از شهریار به عمل می آید.